الان داریم میشنویم، صدای شما رو داریم میشنویم. بله
بله، من یه دونه فایل، چون بحث الان عملا رفته توی نقطه تفاوت حکمت متعالیه با بحث عرفان نظری، خب این بحث رو چند بار همجوری زخمی مطرح کردیم. یه فایل بوده که فکر کنم تو گروه عرفان گذاشته بودیم، اگر اونو سریع اینجا بازنش بدیم میشه دوستان داشته باشن. آه این فایلش پیدا کردم، به گروه مبانی اصول بفرستم. این رو من فرستادم تو گروه، من همین گروه کلاس. اگر از این فرصت میشه استفاده کرد، من سریع اون طرح بحث رو عرض بکنم و دوستان نظرشون رو بفرمایم. عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم، این فایل رو من یه 5-6 صفحه‌ای تحت عنوان حکمت متعالیه و عرفان نظری نوشته بودم. این تفاوت عرفان نظری با حکمت متعالیه کجا دیده میشه؟ اولا یه بحثی، اولین بحث تفاوت موضوعیه. یا میگن موضوع عرفان نظری وحدت شخصی وجوده و موضوع فلسفه وجود سریانیه، یا به عبارت موضوع عرفان نظری وجود من حیث هو به اطلاق مقسمی، موضوع فلسفه وجود به اطلاق قسمی. این مطرح شده، یه متن از خود کتاب مبانی اصول عرفان نظری جناب استاد اعظم پناه من اینجا گذاشتم که این رو میفرمایند. یه بحث دیگه تفاوت توی روشه، که ما یه روش کشفی شهودی داریم توی عرفان. یه متنی از جناب استادم آوردم که عرفان نظری از دیدگاه روش شناسی علمش که روش کشفی شهودی رو برگزیده. یکی هم میزان‌های سگانه تو عرفانه که شریعت به عنوان میزان عام، استاد سلوک به عنوان میزان خاص و عقل هم مطرحش به عنوان میزان. اینها تفاوت‌هاییه که در مورد تفاوت عرفان نظری و حکمت متعالیه معمولاً بیان میشه. من یه بررسی کردم، یکی خود تفاوت موضوعی بود که فلسفه صدرا رو ما توی اون نهایی ترین تقریرش که یه متنی هم جناب استاد توی این اسلایدا بود که صدرا میگن که ما دیگه اینجا رجعت الی را میاد عرفان رو، من این رو یه متنی هم از اسفار را که فکر کنم استاد تو یکی از پایپنتاشون آورده بودن اونجا آوردم که میگه که این ما میگیم که شأنی از شؤون واحد قیوم میشن همه وجودات و لذا در واقع این همین متنی که رجعت علیت المسمى بالعله و تأثیره للملول الى تطوره به طور و تحیصی به حیثیتن، این متن صدراست. در مورد بحث اطلاق مقسمی و اطلاق قسمی هم اینجا یه بحثی من میکنم که نه، اون بحثی که میگن موضوع فلسفه اطلاق قسمیه رو درست نیست. یه بحثی از خود جناب استادی از آن پنات بس خارج نهایی آوردم که شونا میگن نه، موضوع فلسفه اطلاق مقسمی هست. توی بحث تفاوت، این تفاوت موضوعی بود. توی تفاوت روشی اینجا من همیشه یه سوال داشتم که روش علم چجوری میتونه شهود باشه اساسا؟ شهود یه پدیده شخصیه و حجت برای خود شخصه و حتی اگه تعبیر از شهودم بیاد بیان بکنه، تعبیر از یک تجربه شخصیه، نمیتونه دانشی رو که یک پدیده اجتماعی متکی کنیم به یک امر شخصی که نمیتونه به اشتراک گذاشته بشه. لذا به نظر میاد عرفان نظری تا زمانی که تعبیر از شهوده یک دانش هستی شناسانه نیست، از زمانی میتونه دانش باشه که بیاد روش‌های عقلانی رو برای تبیین خودش استفاده کنه و اونم با همه کنش‌های عقل دیگه. ما کنش عقل فقط کنش عقل استدلالی نیست، کما اینکه صدرا هم توی تبیین بحثاش واقعا از کنش عقل استدلالی کمترین استفاده رو میکنه، بیشتر از کنش های عقل تحلیلی، عقل توصیفی، از این کنش های عقلی استفاده میکنن. لذا ما الان با یه دانش برام عرفان نظری رو برو هستیم که عارف بر اساس مشاهداتی که انجام داده اومده تبیین عقلانی و قابل فهم از عالم ارائه داده. بذارم حتی اگه خود عارف هم به زبانش بگه اصلا مخاطب برای من مهم نیست، من فقط دارم شهوداتم رو میگم و اینها، ما به این توجه نمی کنیم، ما به محصول و خروجی توجه میکنیم و محصول تا خروجی رو میبینیم صرفا بیان شهودات نیست، بلکه ما تلاش کرده که این شهودات رو بر اساس یک نظم عقلانی و تبیین عقلانی از عالم منتظم بکنه و بیان بکنه. بذارم شهود در واقع پشت صحنه علم عرفان نظریه که توی صدرا هم شهود یه چنین پارتر داره، فقط توی عرفان نظری خب پررنگ‌تر هست و ما پشت‌صحنه‌ها رو در هویت خروجی دانش متأثر و تاثیرگذار میدونیم، ولی هویت خروجی دانش اگر یک کار عقلانی باشه ما اون خروجی رو تحویل میگیریم، ولی اینکه از طرف اثر عقده از در هوای نفس بیاد یک کار عقلانی تبیین بکنه، کسی نمیگه چون تو می‌خواستی عقده گشایی کنی الان پول میگیرن، کل دنیا فیلسوفان پول میگیرن فیلسوفی میکنن، کسی نمیگه که این فیلسوف نیست، به خروجیش اینجوری نقد نمیکنه، به خروجی محصول نگاه میکنه. بذار پشت صحنه اگر شهود هست که هست و مؤثر پشت صحنه کار صدرا هم تا یه حدی هست. من میزانه سگانه رو هم یه چیزی گفتم که الان نظرم نیاز نیست، بذار تو جنبندی عرض کردم که به نظرم پروژه صدرا این بوده که سه تا حوزه فلسفه عرفان کلام رو به یه وحدت کاملی برسونه و موفق هم بوده و به نظر میاد که صدرا دغدغه دانش عرفان نظری رو کاملا تأمین کرده با حکمت متعالیه، با اون نقطه‌ای که ایشون میرسه وحدت شخصی وجود رو با روش برهانی و فلسفی کاملا اثبات میکنه. لذا هم داریم اینکه صدرا وجودی که دوره سوم عرفان نظری رو میگن صدرا بوده، صدرا کتاب عرفانی نداره، صدرا پروژه‌ش این نیست که عرفان نظری رو به عنوان یه دانش جدا، کلام رو به عنوان یه دانش جدا، لذا بر همه اینا صدرای میتازه. حالا عرفان چون کلا اوج بوده و صدرا فلسفه رو برده به اوج رسونده، مثل اون حالتی که به کلام میتازه که به عرفان نمیتازه، ولی من حسم این بود که صدرایی‌های بعد صدرا انگار اون پروژه صدرا رو ادامه ندادن، دوباره اومدن یه داستان دیگه‌ای، یک هویت مستقلی به نام عرفان نظری بریده از فضای کار صدرا امتداد دادن. و ما هر چی که حالا با دو صورت میشه گفت، یا بگیم هر چی که فلسفه صدرا در واقع تونسته تبیین کنه عرفان نظری تو اوج داره و ما در واقع فلسفه اومده رسیده به عرفان نظری و عرفان نظری شده، و یا بگیم که هر چی دغدغه عرفان نظری داشته که من اینو میپسندم، اونم در دغدغه تبیین عقلانی عالم به نحو وحدت شخصی بوده رو با قدرت بیشتر، با قوت عقلی بیشتر، با تدقیق بیشتر صدرا تأمین کرده. لذا ما باید این در واقع این تکثر حوزه‌های دانشی هم هدف و هم عرض رو اینجوری جدا و بریده از هم درست نکنیم که فلسفه صدرا کلا بره یه چیزی بشه شبیه فلسفه مشا خونده بشه، بعد چم دیگه تو اوجش مثل کارهای از علامه کلا فضا رو مشا مالی کرده و دیگه اصلا کسی فضا صدرایی رو بعد به زور از زیر دست پای مشا بتونی نجات بدی. و اون پروژه صدرا به نظرم یه پروژه حرفه‌ای بوده توی فضای به وحدت رسوندن این فضای دانشی، اونم در نسبت با دین، یعنی ما حتی میتونستیم تفسیر بخونیم، فضای دینی بخونیم و داریم فلسفه بخونیم، یعنی اگر اون روش صدرا میاد و بلوغ میرسید، یعنی که الان تفسیر یه چیزی برای خودش داره میره و فضای قرآنیون کلام یه چیزی برای خودش داره میره، عرفان هم دوباره یه کازه کوزه یه دکونی برای خودش داره، فلسفه صدرا هم یه دکونی برای خودش درست کردیم مشامولی کردیم. لذا این وحدت رسوندن این حوزه‌های متکثر انگار که زحمتی که صدرا کشیده متاسفانه پیگیری نشده و از این جهت ما ضرر کردیم و به نظر میرسه تو ور تو فضاهای حوزه‌های تمدنی و اینها اون جدایی که فضای غرب بین عقل و دل و دین و اینا داره احساس میکنه اون خیلی شدیده. ما این رو داشتیم در فضای اسلاممون، صدرا اومده این رو با صورت موفق به یه فضای واحدی رسونده، ولی چون پروژه صدرا ادامه پیدا نکرده و باز دوباره دوست داشتیم صدرا رو با وجودی که اومده وحدت شخصی رو اثبات کرده تقریر فقط وحدت سریانی رو ازش بیاریم بالا، این باعث شده که اون پروژه صدرا به نظرم تو جهان اسلام خوب پیش نره. حالا اون یه بخشیش از بحثیه که نقد به تفاوت عرفان نظری به فلسفه صدرا از جهت اینکه فلسفه صدرا اومده اون مدعیات عرفان نظری رو عقلانی ثابت کرده، یه بخشش دیگه راهبردیه. این بخش دومی که عرض کردم، یعنی ما به لحاظ راهبردی اون راهبردی که صدرا در پیش گرفته رو پیش نگرفتیم. یعنی بحث دو تا زاویه داره. به نظرم کلاس بیشتر الان از زاویه اول که تفاوت عرفان نظری و حکمت متعالیه تو اون بحث لای اول هست دغدغش بوده، ولی به نظر میرسه این دایه دوم که آیا واقعا صدرا به لحاظ راهبردی چنین پروژه‌ای داشته، نمیدونم، آدم نگاه میکنه بهش میخوره یه چنین چیزی باشه. ببخشید طولانی شد، در خدمت دوستان هستیم.
آه خیلی ممنون، من این فایل رو ندیده بودم، الان سریع نگاهش کردم. خیلی تشکر میکنم بابت این بحث. خدمت شما عرض کنم که یه بحث اساسی تری ما داریم که این رو من طرح کنم خدمتتون، اینکه حالا کی به این بپردازیم، چگونه به این بپردازیم، این رو حالا نمیدونم. من اجازه فرمایید یه طرح بحثی بکنم، چون این نیم ساعت برای مرور، از این نیم ساعت باید خارجش کنیم. حالا توی این ایامی که ایام نسبی تعطیلات محسوب میشه، ما که تعطیل که نیستیم، ما چند جور جلسه در طول روز داریم، از شبت ایام تعطیلات مثلا نمیدونم وقتایی رو بذاریم و چیز بکنیم، اینو پیگیری بکنیم، خوبه، میارزه. من یه طرح بحث کوچولو بکنم. ببینید ما علی ظاهر پنج مشرب معرفتی، نمیگم فکری، پنج مشرب معرفتی رو در سنت خودمون تجربه کردیم که من این پنج تا رو عرض میکنم. اینا باید به خوبی شناخته بشه، تفاوتشون از همدیگه باید به خوبی شناخته بشه، به دلایلی که حالا یه اشاره هایی میکنم این تفاوت های خود واضح و صریح روشن نمیشه. یک مشرب، مشرب کلامی است. خب این مشرب کلامی شاید اصلی ترین ویژگیش که حالا من به نظرم توی سردرگمی قرار داره خودش، یعنی تکلیف خودشو نمیدونه، ولی بخوایم به صورت مفاخرت آمیزی چیزی مطرح بکنیم، میشه گفت اصلی ترین ویژگیش اینه که تلاش داره واگویه نقل باشه و به یه تعبیر دیگر تفسیریست. خب که دیگه خب در طول تاریخ از همه چی متأثر بوده دیگه این، و ولی خب بالاخره اونایی که خیلی خیلی متکلمند و خیلی خیلی میخوان که متکلم باشن، اینا خب دغدغه های خلوص رو داشتن معمولا و به همه چی تاختن، به تفلسف تاختن، به تعشقات عارفانه تاختن، به تجربه و علم گرایی تاختن و به همه چی تاختن. حالا بعد چجوری با همه اینا دست دادن، به خصوص با بدترین مکاتب فکری، اون حالا جای خودش رو داره که باید توضیح داد. ولی یه داستانی داریم به نام همین کلام که خروجی و محصول مثلا به گونه ای بوده که جناب مولانا صدام مثلا داره تبری میجوی از اون و به خدا در واقع پناه میبره، استغفار میکنه از وقتایی که برای کلام گذاشته. نکته اساسی هم اینه که میگه متکلمین نمیخوان بفهمن، فقط دارن بلغور میکنن. حالا این به زبان خودم میگه متکلمین نمیخوان بفهمن تو این عالم چه خبره، فقط تو قرآن میگه مثلا فلان چیز، یا علی شروع میکنه تو 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 سر و صدا فلان چیز فلان چیز، بدون که بفهم اصلا فلان چیز یعنی چی. این یه تقریبا جانمایی اشکال جناب صدراس به متکلمی. حالا اینکه همیشه این بودن یا بیش از این بودن و اینها دیگه حالا بمونه. این یک تجربه معرفتی ماست خب، و ذخیره ای از دانایی پدید آورده دیال با مجموع ادعاهاش. عرض میکنم کلام انقدر گیج و سرگردانه که اینجوری نمیشه توصیفش کرد. خیلی بیشتر باید وقت گذاشت تا توصیف کنیم که کلام چه بوده و در طول تاریخ هم چه شده و بسا در دوران معاصر چه وضعیتی پیدا کرده، این نهلهای جدیدی که ایجاد شده اینا چیکار دارن میکنن. اما این یک تجربه است. خب یه تجربه دیگه هم فلسفه مشاست دیگه، که این هم نسبتاً دیر دوران محسوب میشه و توی یه عقبه این رو میکشن، اصلا از تاریخ اسلام هم میکشنش بیرون، میره توی یونان و اینها که به اصطلاح اونجا شروع شده و به خصوص فلسفه افلاطون زیر گرفته شده، فلسفه ارسطو و کاملا بحثی اومده جلو و ما هم از این مدل بحثی استقبال کردیم، فلسفه مشا رو بالا آوردیم. حالا مشا ادعا میکنه که من به جور دیگه ام، من یه چیزای دیگه ای دارم میفهمم و اینها. اون فلسفه مشرقیه یه بوقدی هم که نمیفهم چی بوده چون چیز زیادی دست اون نیومده، ولی خود ایشون میگه بابا اینا که فلسفه بچه هاست، ما فلسفه ارسطو رو داریم اینجا واگویه میکنیم، بلغور میکنیم، ولی خب ما خودمون یه چیز دیگه قائلیم، فلسفه مشرقیه که حالا خیلی معلومه چی. از شبت مشا چی بوده حرفش؟ من به نظرم ما هممون مشایی هستیم عزیزان، دقت میکنید اگر فلسفه مشا رو یه خورده توضیح بدم، ما هممون مشایی هستیم. حتی نهله سوم که اشراقی هم نیستیم، ما قطعا نیستیم. فلسفه مشا یه ویژگی فعلا بگم ازش و بگذرم، این که فلسفه مشا اولا فلسفه است، واقعا فلسفه است. خب این واقعا نکته مثبتشه، واقعا فلسفه است. و ولی گذشت علاوه بر این کاملا بحثی است، کاملا ذهنی است، کاملا دو تا چهار تا و تحلیل های عقلی است. خب حالا چگونه و ویژگی هاش چیه و اینا باشه، عرض کردم اینا رو توی بررسی های تفصیلی میتونیم بهش بپردازیم، ولی بحثی است، کاملا بحثی است، واقعا هم ادعای بیش از اونم نداره. از این جهت واقعا ارسطویی است. خب جناب اشراق، شیخ اشراق، خب میگه که این چه مسخره بازاری رو انداختید، مگه دیدن واقعیت فقط به همین کاراییه که مشا بهش عادت کرده؟ ما شهود داریم، شهود هم دیدن واقعیته، همول حکما و حقا. و اگر شما میخوای واقعیت رو ببینی جناب فیلسوف، من نمیگم کار فکری نکن، کار فکری بکن، ولی خب چرا شهود تو کار تو نیست؟ خوب دقت کنید، روش اشراقی، چرا شهود تو کار تو نیست؟ چرا همجا نشستی؟ چرا همش تو فکری؟ خب حرفشون این بوده و میگه که اصلا من کسی رو که نره شهود کنه اشراقی نمیدونم. ببینید من و شما اگه نورالانوار و نظام نوری جناب شیخ اشراق رو بلغور کنیم، ایشون فکر نکنید آخر سر به من شما میگه اشراقی ها، نه خیر، من و شما اگر شهود داشته باشیم بحث هم بکنیم، خب تعبیر خودشون، اگر شهود و بحث رو با هم دیگه داشته باشیم اشراقی است روش ما، اگر شهود نداشته باشیم ایشون ما رو از تو به اصطلاح آکادمی خودش میندازه بیرون. مطمئنن حاضر نیست کتابشو بده ما تدریس کنیم. جناب سهروردی اینجوریه ها، سهروردی اینجوریه، یعنی شما کتاب حکمت الاشراق بگیری تدریس کنی از دستت میگیره. اون قیم کتابی که گفته بود شخصیت فکری نیست، باید شهود داشته باشه، و الا جناب شیخ اشراق اصلا به عنوان خروجی مدرسه اشراق معرفی نخواهد کرد عزیزان، به این توجه کنید. خب حالا چرا و ایناش بماند، اینکه حالا این امتیاز یا تضییق بیهوده است، این مثلا چی رو میخوای دنبال کنی با این همه تضییق قیدی که داری میزنی و اینا، بماند. حالا بماند نمیگم بحث نکنیم و بحث بکنیم، ولی این به روش اشراقی این ها، فکر نکنیم این بازی هایی که ما در میاریم اسمش روش اشراقیه، این روش اشراقی. خب جناب صد، بعد یه نکته دیگه جز مختصات حکمت اشراقی شده و اون هم همون اصالت ماهیت و گیر کردن تو بحث نور و البته امتیاز نظام نوری و نمیتونم حقیقت واحده اصیله و اینجور چیزها بالاخره برای جناب مرحوم سهروردی هست. اما بالاخره ایشون اونجا توی حکماهیت گیر کرد و صدرا از این عبور کرد، مثل یک به اصطلاح جوجه سیمرغ که از تو تخم در بیاد بیرون. واقعا مجموعه این هم کلام هم اشراق هم مشا هم اشراق انگار یه تخم سیمرغ گذاشته بودن و جناب صدرا از توی تخم در اومد بیرون. کجا رفت؟ رفت تو وجود، رفت تو وجود. وقتی سر در آورد از تو حباب، از تو تخم اشراق سهروردی سر در آورد، شد وجود، که من جلسه توضیح دادم این رو، دقت میکنید. خب جناب ملا صدرا دو مختصه داره. مختصه روشیش میگه من هم اشراقیم، دقت میکنید. فلزا شما مالیه هستیم، دقت. اینو بالاخره تکلیف رو باید روشن کنیم. یعنی جناب صدرا اگر به کار بنده که فقط دارم بحثی و صرفا تحلیلی و فکری دارم مواجه میشم نگاه بکنه، تأیید میکنه منو، میگه باریکلا، یا این که میگه که خوبه شما بیرون رستوران وایسادی داری بو میکشی، عیبی نداره، حالا بالاخره شما هم جزء هوادارای این رستوران هستی، ولی شما این تو مشغول غذا خوردن نیستی، اینجوری میگه. یا هم مثلا اینطوری که ما فکر میکنیم که به من میگه باریکلا تو هم حکمت متعالیه هستی، ای ول جزء این تیمی. واقع قضیه اینه که به حسب اون باورهایی که ایشون مطرح میکنه ما حکمت متعالیه نیستیم. مختصه اول روشی، مختصه دوم. حالا تو روش بیش از اینا باید گفته، ولی بالاخره این روش اشراقی رو ایشون میگه من اشراقی هستم. خودش هم اینگونه بوده واقعا، و فیلسوف ها رو اینجونه، فیلسوف های صدرایی رو اینگونه ایشون معرفی میکنه، اشراقی هند. خب مختصه بعدی ایشون هم نگاه وجودی است که این محتوایی است. خب پس اینو توجه داشته باشید عزیزان. اتفاقا توی هر دوتاش هم ما چیز هستیم، میگفت امامزاده یعقوب رو گرگ بالای مناره خورد، گفتش که بابا جون اطلاعات ناقص دارید چیز نکن دیگه، اون اصلا امامزاده نبوده، بعدم یعقوب نبوده، یوسف بوده، بالا مناره اصلا نبوده، تای چاه بوده، بعدم گرگ اونا نخوردتش. و خلاصه ما داستانمون اینطوری شده، یعنی علکی خودمون میگه من و مارادونا رو کجا میبرید. مثلا ما خودمون حکمت متعالیه‌ای میدونیم، در حالی که ایشون ما رو حکمت متعالیه‌ای نمیدونه، صدرا ما رو حکمت متعالیه‌ای نمیدونه. میگه چی میگید بابا، دنبال بوی غذا را افتادید اینطوری. خب اینو توجه داشته باشید. اینو من برای چی دارم میگم؟ برای اینکه یه سری حالا یه جلساتی رو من پیشنهاد میکردم که هیچ موقع برگزار نشد، جلسات آزاداندیشی فلسفه، چند این سال اینو مطرح میکردم، گفتم که یه جلساتی باشه دیگه، نه ترسیم تدریس نمیخوایم بکنیم، میخوایم فکر کنیم و چیچی هم تبیین نمیخوایم بکنیم، میخوایم لاتبازی در بیاریم. خب توی اونجا یه خورده به آدم بتونه مثلا اینا رو توجه بده، چرا یه داریم مخفی میکنیم، چرا یه داریم میپیشونیم، صدر رو بیاد همه ما رو جارو میکنه، مثل این دیدید رو فرشی رو میتکنن، با سفره همچین کاری نمیکنن، ولی رو فرشی چرا میتکنن راحت، آشغالا رو همه رو میزن دور. ببخشید من یه خود اینطوری حرف میزنم، صد را بیاد یه طرف روپرشی رو میگیره میتکره همه ما بریزیم دور بریم، یا من که چیک و چیک میکنم برات، این را میگه برو گم شو. دقت میکنید؟ ببین روش اشراقی نیستیم، این روش اشراقی نیست عزیزان، این چیزی که ما داریم روش اشراقی نیست. اشراق ما میگن آخون مالی شده، ما اشراق مالی شده ایم، یعنی من به جهت محتوای بحثی که از صدر بهمون رسیده اینو توجه داشته باشید تا بقیهش هم حالا میرسیم بقیه داستان. خب عرفان چیه؟ عرفان که خب اصلش که اصلا بحث نیست، اصلا بحثای نظری نیست. اونی که عرفان نظری است خب اون که اصلا شهود کلن، اونا که کلن مسخره میکنن این بازی ها رو، اون که کلن رهاورد دیگری است، اصلا تا به حال یه بار هم نیومده، مثل کاروان شطور که ما هیچ موقع شطور ندیدیم بابا، اصلا تا هر چی دیدی عکسش رو دیدی، شطور ندیدی تا به حال که، خب کاروان شطور ندیدی تا به حال، گله شطور ندیدی که اصلا تو که، بابا اونا که اصلا یه عالم دیگری دارن. هی شما پید دو مرتبه میگی که حالا حالا ما چی، ما سرنوشتمون پچی میشه، مایی در کار نیست اصلا. خب عرفان که اساسا اونه دیگه، عرفان شهوده. خب یه چیزی درست کردیم به نام علم عرفان نظری که اینم بس همون امامزاده یعقوب شده. خب این علم عرفان نظری شهود به علاوه بحث. خب میگه ها همون اشراقه، نه خیر اشراق نیست، شهود به علاوه بحث. خب چرا اشراق نیست؟ بله این علم عرفان نظری که ما میخوریم همون حکمت الاشراقه، نمیگم محتوا اونها ها بلاز روشی دارم میگم، بله این علم عرفان نظری، ولی علم عرفان نظری اصیل چربشش به سمت شهوده، اصلا بحث کارش باز تقدیر شهوده، واگویه شهوده. ببینید جناب سهروردی داره فلسفه بنا میکنه، فیلسوفه، فیلسوفه و خودش هم قبول داره، نمیخواد بگه من عارفم، میگه من فیلسوفم، واقعا نظام عقلی داره. اینو باید یه موقعی بحث کنیم، چه موقعی رهیافت ها فلسفه میشود؟ فلسفه غیر از شهوده، هر چیزی که ذهنی هم شد فلسفه نمیشود. خب ببینید عرفان نظری بنا بود واگویه شهود باشه، ولو نظام بخشیه به شهود، ولو مثلا یه خورده تحلیل هایی و چینی بنزنی و فلان و اینها، بنا بود واگویه شهود باشه، بنا بود بلنگوی بیرون مسجد باشه. درسته اون بلنگوی بیرون مسجد که یه حس و حالی هم به من و شما میده، کلن و نماز جماعت و شور و حال و دعا و تعقیبات و زار زدن های داخل مسجد و بیرون پخش میکنه. خب این میگی که ایول ما هم دیگه عرفان و فلان جمع کن، بابا اون تو مسجد، تو شبستر مسجد در اتفاق میفته، این بلنگو هم یه چیز واگویه صرفا. این که کلن بریم بلنگو و اینا ابدا عرفان نظری نمیشه. خب اینم که اصلا بلنگو رو بردیم ارتباطش هم با اون چیز قطع کنیم، یه دو سه تا مثلا چیز بشنویم و بعد بیایم اینجا خودمون یه تفلسفی بکنیم، اون میشه همون حکمت الاشراق. خب دقت میکنید؟ نمیدونم تفاوت ها رو من تونستم بگم یا نه، ولی خورده عجله میخواستم داشته باشم، از 10:12 هم گذشتش. ببینید اینجا ما یه داستانی داریم و اون هم این که بنا بود توی عرفان نظری عقل ساکت باشه، فقط توضیح بده آنچرا دل یافت، توضیح بده. بخواد بحث خیلی جدی بشه میشه روش اشراقی، میشه فلسفه. دقت میکنی؟ ببینید الان ما البته عرفان نظریمون اینجوری نیست که کلن فلسفه است، نه واقعا عرفان نظری یعنی همون اصل خود شهود نقش اساسی داره توی این ساختار معرفتی، ولی بالاخره ما بی علاقه نیستیم نبردیم فلسفهش کنیم. فلسفه نگاه کنید دغدغه ها حالا اینو داخل بحث بشیم میشه نشون داد. دغدغه دغدغه فیلسوف، دغدغه عارف نیست. یعنی آقا ما خودمون برداشتیم آوردیم اینا مثلا چیز کردیم، مثل جوجه‌ای که میدن دست بچه‌ها، جوجه رو بیچارش میکنن، بعد یه بار مثلا رژ لب میذارن واسش، نمیدونم رنگش میکنن، یه چیزایی فرو میکنن توش، یه کارایی میکنن، بدبخت اون جوجه رو مالی خود میکنن، میارنش تو فضای بچگانه تبدیلش میکنن به اسباب بازی خودشون. یه اصلا دیگه جوجگی نمیکنه این بدبخت. اینو توجه داشته باشیم که تفاوت ها اینطوری ها ورشیم، همه چی رو خس کردیم، همه چی رو افضا کردیم، همه چی با هم یکی شده دیگه. بعد مثلا برمیداریم میگیم که خب این دیگه چرا، اون دیگه چرا. خب با همه ورشید یکی کردید، مثل اینکه کل چیز ایران خودرو مثلا فرض کنید پراید بزنه همش، فقط نمیدونم پراید هاچبک نمیدونم چی فلا، با این همش رو پراید دیگه. این به هر حال اینو توجه داشته باشید عزیزان، این تفاوت ها رو ما برشیم خز کردیم، بعد دیگه اینا یکی داره میشه دیگه، بالاخره اینم عرفان نظریه. نه خیر، حالا اینا رو انشالله سر فرصت عرض کردم، انشالله یه موقعی سر فرصت اینا رو ما صحبت بکنیم بهتر معلوم میشه که بابا اینا کیلومترها، اصلا نه کیلومتر، اتوار با هم دیگه تفاوت دارن و این تفاوت ها اینجوری نمیشه به هم دیگه تحویل برد و بگیم اینم که اونه، اونم که اینه و اینها. تو بحث حکمت متعالی هم که اینقدر ما خودمون منتسب به حکمت متعالی میکنیم عرض کردم دیگه، اول اصلا روش ما اشراقی نیست، این حواسمون باشه، یعنی عضو باشگاه نشدیم. میگفت من ورزشکاران را دوست دارم، من ورزشکار نیستم، ما عضو باشگاه نیستیم اصلا. یا نه حالا این دیگه صداش دهنه، حالا ایش که چی نمیگه و اینا، خب دیگه بالاخره واقعیت بخواییم بگیم اینه. و دوم که نگاه مگه وجودیه؟ کی گفته نگاه ما وجودیه؟ نه اصلا، یه آن قفلت میکنه نگاه دیگه وجودی نیست. توی اون شهود، توی اون شهود چیز جناب صدرا، خب شهود اگه شهود قلبی فعال نیست، حداقل شهود عقلی فعال باشه. خب دیگه کف، یعنی انصافا برای که ما را از تو باشگاه اندازه بیرون، حداقل عقل، اهل عقل شهودی باشیم، اهل شهود عقلی باید باشیم. کجا اصلا تدریس فلسفه مگه اینجوریه؟ مگه الان پویش فلسفی ما مگه اینطوریه؟ مگه شهود عقلی توش جدیه؟ کلن تجزیه و تحلیل های ذهنی است. ذهن دقت میکنید؟ فلزا چیه اینا همه رو داشتیم خرج کردیم، بعد مثلا به تفاوت ها رو احساس میکنیم که دیگه حالا از بین رفت، دیگه حالا همه یکی شد اینا. فلزا توضیح کار صدرا خودش یه داستانیه که صدرا چه پدیده ایست و چرا فلسفه صدرا در کنار عرفان نظری و در کنار علم عرفان نظری امکان این رو دارن که هر سه با هم دیگه برن جلو. اینا کما اینکه حالا بماند، من 5 تا روش رو گفتم، درسته 5 تا روش تجربه شده. به نظرم 2 تا روش دیگه هم هست، 2 تا مشرب معرفتی دیگه هم هست که اینا رو هم باید به این بحثا اضافه بکنیم. یه مشرب کلامه، کلام گم شده کلا، این چیزی که به اسم کلام داره مطرح میشه، غیر از اون بالاخره محبت هایی که جناب صدرا نسبت به کلام ابراز میفرمایند که به حقم هست، غیر از اون قضیه یه داستان دیگری باید میشد که خب اون نیست و اونم حالا علم عقایده. و یه بحث دیگه هم تفسیره، تفسیر که بحث عقلانیت قرآنی است، این رو هم باید اضافه کرد. و به حالا امام هی میگه ما تفسیر نداریم، ما هی مثلا میگه که امام اگر میزان رو نمیخونده، خب تفسیر داریم. نه بازم اینه امام هی میگه ما تفسیر نداریم. خب چی داره میگه امام؟ چرا داره ناله میکنه امام؟ میگه ما تفسیر نداریم. عزیزان خواهش ما هم جدی بگیر، مثلا ناموسی این قضیه، جدا ناموسیه ها. به خصوص اگر قبلن شما در حتی یه نخود بار برمی داشتی، حالا یه تمدن رو برداشتی داری کول میکنی، حواست باشه بدون قرآن نمیشه و بدون عقلانیت قرآنی نمیشه. هیچ کدوم اینایی که گفتیم عقلانیت قرآنی نیست. میگید که یعنی بیگانه است؟ نه نه، بیگانه نیست، عقلانیت قرآنی نیست. دقت فرمودید؟ پس هفت تا مشرب فکری داریم. حیات اسلامی هفت مشرب فکری رقم زده، هفت مشرب فکری، هر کدوم کانال خودش رو داره و باید کاملا مختصاتش خوبی به خوبی شناخته بشه، تو کادر خودش حرکت کنه، میتونه ادامه بده. همه اینا میتونن ادامه بده، مشا هم میتونه ادامه. ما فیلسوفان مشایی هستیم بچه ها، سیبیل گذاشتیم ادای صدرا رو داریم در میاریم، ما هممون مشایی هستیم. آ التماس دعا، ببخشید تهران اومدم یه خود ادبیاتم لاتی شد.
خیلی ممنونم، لطف فرمودید.
التماس دعا، من در خدمتم. غیر این نیست،
اگر این بحث میشد زمان دیگه ادامه داد خوب میشد.
آره من ریزو بالاخره گذرا گاهی هیچ گفتم این بحث رو، ولی خب نه اینطوری نمیشه، بعد مستقلا واسیم بحث کنیم. بعد در کنار تمام این بحث‌ها یه بحث دیگه هم باید داشته باشیم و اونم امتداد فلسفه، که حالا امتداد عرفان هم میتونه یه سری از بحثاش مشترکه تو امتداد عرفان، منظورم امتداد علم عرفان نظری است. انشالله موفق باشید، دعا کنید آفیس منم خوب بشه نشه. مدرسوی آقای باقی برو میگه خود دعا کنید آفیس خوب نده. آقا التماس دعا، موفق باشید، ایام بسیار با عظمتی است، دعا کنید بخصوص برای مردم غزه. دعا یا علی، خدا بسیار، خدا بسیار،
خدا نگهدار.